أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با تطبیقات مسئله اجتماع امر و نهی، ما حدوداً 25 فرع فقهی رو مطرح کردیم، برخی از اونها رو متعرض شدیم، بقیه اونها رو ما برخی از نکاتش رو عرض میکنیم. انشاءالله بقیه رو در وقت مناسب خود دوستان مطالعه میکنند. یک نکته در رابطه با وضوء و غسل در جایی است که مصب غصبی باشد، اینه که صاحب عروه فتوا داده است به بطلان این وضوء و این غسل، که مصب به ماء وضوء و غسل غصبی است. کفشی که پوشیده است این شخص در هنگام وضوء یا غسل، کفشی است که خمس آن را نداده است. ایشان می‌فرماید این وضوء علت تامه است برای جریان ما در این مصب مغصوب، و علت تامه حرام قابل تقرب نیست. که ما در جواب قطع نظر از بحث های گذشته که علت تامه حرام حرام نیست و قابل تقرب است، اشکال صغرویمون اینه که وضوء علت تامه جریان الماء على هذا المصب المغصوب نیست، جزء العله است. می تواند این مکلف حاجبی روی اون کفش قرار بدهد، پلاستیکی روی اون کفش بکشد که آب به اون کفش اصابت نکند. پس وضوء علت تامه تصرف در این مصب غصبی نیست و لذا اشکالی ندارد. اما وضوء و یا غسل در اناء مغصوب، صاحب عروه هم فتوا داده اینجا به بطلان، ولیکن باید تفصیل داد بین وضوء و غسل به نحو ارتماس یا به نحو اقتراف. اگر از این ظرف غصبی آب بر می دارد و به صورت خود می ریزد، آب برداشتن از این ظرف غصبی حرام است. اما سب ما بعد از آن بر جسد حرام نیست. ولی اگر وضوء یا غسل به نحو ارتماس باشد، در این حوزه غصبی دستانش رو وارد میکنه وضوء ارتماسی میگیره، بدنش رو وارد میکنه، غسل ارتماسی میکنه. بله، اینجا خود ارتماس در این آب مصداق تصرف در این اناء یا حوض مغصوب هست. همین که دستانش را وارد این حوض میکنه یا وارد این ظرف میکنه، خود این رمس الید فی هذا الاناء مصداق عرفی تصرف در این اناء هست، ولو ماء موجود در این اناء ماء مباح باشد. عرفاً تصرف در حوض غصبی و ظرف غصبی به همین است که دستش را وارد آبی بکند که در این حوض غصبی است. اگر این کار موجب ایجاد موج بشه که عرفاً تصرف در اون اناء یا حوض غصبی است، ایجاد موج هم نکنه، عرفاً تصرف در حوض غصبی به همینه که در او آب مباح ولو بریزد، دستانش را وارد این آب که کرد، عرف میگه تصرف فی هذا الاناء او الحوض. این که ما بگیم فقط اون کسی تصرف میکنه در این اناء و حوض که آب رو میریزه تو این، صاحب خانه که آب رو ریخته تو این اناء یا حوض، او غاصب است. اما من که دستم رو داخل در این آب میکنم که ظرفش غصبی است، من متصرف در مال غیر نیستم، این عرفاً قابل قبول نیست. تصرف کل شیئن به حسبه، تصرف در اناء مغصوب فقط به آب ریختن در آن نیست. کسی که از این اناء مغصوب آب برمی‌دارد یا دستش را در این اناء مغصوب می‌کند، عرفاً او هم متصرف است در این اناء مغصوب. یا مثلا اگر کسی ظرف غصبی است در او غذا گذاشتند، آوردند نزد او و او از این ظرف غصبی غذا بر می دارد و می خورد، خود برداشتن غذا، برداشتن میوه از این ظرف غصبی از نظر عرف تصرف است در این ظرف غصبی. در آب که امرش روشن‌تره، چون تصرف در این آب باعث ایجاد موج میشه و این عرفاً تصرف در ظرفم هست. حتی اگر ایجاد موج نکنه، مثل برنجی که در ظرف غصبی بریزن بیارن جلوی مهمون، آیا مهمون میتونه از این برنج ها با دستش یا با قاشق حلال برداره و بخوره؟ آقایون میگن جایز نیست، چون همین که داری برنج از این ظرف برمیداری، عرف اینو تصرف در این ظرف تلقی میکنه. البته مسئله خالی از اشکال نیست. بنده هم ملتفت به اشکال هستم که گفته می شود آقا اگر ایجاد موج نکند عرفاً تصرف در ظرف محسوب نمی شود، کما این که در طعام جامد برنج را از این بشقاب غصبی بر می دارد به نحوی که هیچ تماس با این بشقاب نمی گیرد این مهمان. این اشکال مطرح میشه که این چه تصرفی است، این آقا چه تصرفی کرده در این بشقاب. بله اگر بخواد قاشقش رو بزنه به این بشقاب، دستانش رو بزنه به این بشقاب، بله، اما اگر از روی بشقاب برنج برمی‌داره، شبهه داره این که بگیم این هم تصرف است در این بشقاب غصبی. ولیکن عرف چون این را خود قضا برداشتن از این ظرف مغصوب را، آب برداشتن از این اناء مغصوب را، یا دست بردن در این آب که در این اناء مغصوب هست را، عرف تصرف در این اناء مغصوب می داند. کما لا یبعد و ان کان الامر لا یخلو من اشکال. و لذا تفصیل باید داد در مقام بین وضوع از اناء مغصوب به نحو اقتراف، آب بر می دارد، آب برداشتن حرام، اما سب الماء علی الوجه که حرام نیست. ولی اگر به نحو ارتماس باشد، خود ارتماس مصداق تصرف در این اناء مغصوب است، اذا اوجد تموجا فی الماء بل و ان لم یوجب ذلک علی الازهر. این هم مطلبی که در رابطه با وضوء یا غسل در اناء مغصوب بود. یک مسئله مهمی هم هست و اون نماز است در مجلس معصیت. حالا بعد جواب گاهی عالمان آمدن و جاهلان مقصرن عبادتش خراب میشه. ما درست قائل به جواز اجتماع امر و نهییم، اما عبادت عالمان آمدن و جاهلان مقصرن با این مصداق حرام محقق نمی شود. نماز در مجلس معصیت هم یک بحث مهمیه. گاهی دوستان می شینند، فامیل می شینند، غیبت می کنن. یک آقایی هم اون طرف داره نماز می خونه. آیا این نماز صحیحه؟ بعضی فرمودن که این نماز باطله. تلویزیون اگر یک موزیک مناسب مجالس لهو و لعب گذاشته بود و شخص مکلفی هم در اونجا بود و گوش می داد، بدون استناد به حجت شرعیه، ان تقصیرن داشت استماع می کرد اون موزیک لهوی را، شما هم در اون طرف دارید نماز می خونید. برخی فرمودند در رساله های عملیه هم بود که این نماز باطل است. اولا حضور در مجلس گناه به اطلاق دلیل معتبری بر حرمت نداره. یک روایتی هست ابن ابی عمر نقل میکنه از ابی زیاد نهدی از عبدالله ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يصلى فيه ولا يقدر على تغييره، که البته سند ضعیف است. این دلیل بر این است که جلوس در مجلس معصیت نباید بشود. لاینبغی رو هم مشهور و منهم السید الخویی دلیل بر حرمت می دانند. در معتبره عبدالاعلی بن اعین داره که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام او یعاب فیه مؤمن. اگر غیبت بشود مؤمن در یک مجلسی، یا امام مسلمین بدگویی بشود، در اون مجلس بودن حرام است. و این روایت دوم روایت معتبر است و لذا ما ملتزم میشیم. اگر مجلسی مشتمل بر غیبت مؤمن بود یا عیبجویی از امام عادل بود، حضور در اون مجلس حرام است طبق این معتبره عبدالاعلی بن اعین. اما یک دلیل مطلقی باشد که بودن در مجلس معصیت به طور مطلق حضور و کون فی مجلس المعصیه مطلقا حرام باشه، ما فقط روایت اول که روایت عبدالله ابن صالح بود که سندش ضعیفه، ما لاینبغی رو هم دلیل بر حرمت نمیدانیم، ولو برخی ولعله المشهور آن را دلیل بر حرمت میگیرند. حالا در همون مورد روایت دوم که مجلس یعاب فیه مؤمن، اگر کسی نماز بخواند نمازش باطل است، به نظر ما ترکیب اتحادی نیست. حضور در این مجلس با نماز در این مجلس ترکیبش ترکیب انضمامیه، با غصب فرق میکنه. در غصب میگفتن خود تصرف این مصلی، هویش الی الرکوع، سجودش علی الارض، اینها مصداق غصبه. اما حضور در مجلسی که یعاب فیه مؤمن، این متحد نیست با تصرف هایی که این مصلی انجام میدهد. هوی الی الرکوع شیئون و الحضور فی هذا المجلس شیئون آخر، لیسا متحدین وجودن. سجود علی هذه الارض شیئون و الحضور و فی هذا المکان شیء آخر. فرق میکنه باز قصد. در قصد میگفتن خود سجود بر این زمین مصداق تصرف در عرض غیر است، اما اینجا که اینطور نیست، خانه خودشه، تو خانه خودش مهمانی گرفته، گرم شده مجلس با اکل لحوم مؤمنین و غیبت مؤمن. اینم داره این طرف نماز میخونه، روش نمیشه به مهمانها بگه که غیبت نکنید. ترکیب اتحادی نیست. ولو جلوس در این مجلس به نظر ما حرامه. حتی میتونیم بگیم اونی که در این روایت معتبره عبدالاعلا تحریم شده، حضور در این مکان نیست، جلوس در این مجلسه. یعنی بشود جزء این مجلس، شبیه جلوس بر مائده‌ای که یشرب علیها الخمر، جلوس بر این مائده که بشود جزء کسانی که در این سفره نشسته اند، او حرامه. اما حضور در این مکان برود یک گوشه‌ای بنشیند و نماز بخواند، او اصلا حرام هم نیست، چون در این روایت نفرمود در اون مکان حاضر نباش، فرمود لا یجلس و مجلسن، یعنی در اون گعده شرکت نکن. جلوس در اون مجلس که یعاب و فیه مؤمنون حرامه. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، یا که با اونها ننشین، با اونها ننشین. اما حضور در اون مکان از این روایت استفاده نمیشه حرمتش. جلوس در اون مجلس، یعنی در اون گعده که غیبت مؤمن می شود شرکت کردن. جلسه فی مجلسهم، او حرامه. و دیگه خیلی واضحه که ترکیبش با نماز ترکیب اتحادی نخواهد بود. یک فرع دیگه‌ای هم هست و اون اینه که مرحوم آقای خویی فرموده است زنی که بدون اذن شوهر به حج می رود، به عمره می رود، طوافش، وقوفش، سعیش مصداق حرام است. حرام چیست؟ کون المرأت خارجتن عن البیت بدون اذن زوج، این حرامه. حالا آی خویی که فرموده در صورتی حرام است که موجب تضییع حق الاستمتاع شوهر باشد. برخی که مثل آی سیستانی و هوستهی مطلقا خروج زن را از منزل شوهر بدون اذن او حرام می دانند ولو موجب تضییع حق الاستمتاع زوج نباشد. خب مرحوم آقای خویی فرموده ترکیب طواف، سعی، وقوف میشه با این حرام ترکیب اتحادی، ولذا طواف این زن باطل، سعی این زن باطل، وقوف این زن باطل است. حالا کسی میگه این مطلب راجع به نمازم هست، نماز این زنی هم که بدون اذن شوهر میرود بیرون، میرود مسجد، اون هم باطل است، چون کون فی ذالک المکان الذی تصلی فیه متحد است با کونها خارجتن عن البیت بدون اذن زوج. ما به نظرمون این درست نیست، بودن بیرون منزل این حرام، اما افعال این افعال صلات متحد با این حرام نیست. سجود این زن در این زمین مصداق حرام نیست، منزل برادرش هست، منزل فامیل راضی هست. کونها خارجتن عن البیت بدون اذن زوج، این محقق شده است با نفس دور شدن از خانه. دور شدن از خانه این موجب شده که صدق بکنه هی خارجتون. مقدمه واجب که حرام باشه مشکل نداره، مشکل اینجاست که بخواد اون افعال صلات متحد باشد با حرام. اونی که حرامه یک حقیقتی است به نام ابتعاد و هذه المرأه عن بیتها بدون اذن زوجها. اما هوی این زن الی رکوع مصداق ابتعاد نیست، مصداق تصرف در این مکان هست، اما مصداق ابتعاد از بیت بدون اذن زوج نیست. ابتعاد به نفس خروج محقق شد و این ابتعاد بقاءً هم حرام، اما متحد با این افعال صلات یا حتی متحد با طواف نیست. طواف مشی حول البیت است، مشی حول البیت که متحد نیست با ابتعاد از منزل. ابتعاد از منزل شیئون و مشی حول الکعبته شیئون آخر، ولذا ابتعاد این زن از منزل خودش بدون اذن زوج حرام است یک امر واحدیه، با نفس خروج حاصل میشه و تا بر نگردد باقی است. این ابتعاد یک امر واحدی است که متعدد نمی شود با اینکه این زن طواف بکند یا نکند، نماز بخواند یا نخواند. بله ملازم هست طواف حول الکعبه با خروج این زن از منزل، اما اتحاد نداره. دور شدن از منزل یک حقیقت عرفیه است، غیر از مشی این زن دور خانه خدا یا وقوفش در عرفات یا نمازش در خانه فامیل. ولذا غصب خود سجود بر این عرض غیر مصداق غصب بود.
اما طواف مصداق ابتعاد نیست، ملازم است با ابتعاد. سجود در منزل برادر مصداق خروج این زن از منزل بدون اذن زوج نیست، ملازم است با خروج. ترکیب اتحادی نیست، ابتعاد از منزل شوهر بدون اذن او یک امر وحدانی است، با نفس خروج از منزل حاصل شد و تا بر نگردد باقی است. سلت هذه المرأة او لم تسل، ولذا این نماز مصداق ابتعاد نیست، ملازم با ابتعاد هست اما مصداق نیست، برخلاف غصب. در غصب گفتن خود سجود بر این عرض مغصوبه مصداق تصرف در این عرض مغصوبه است، و تصرف و فی عرض الغیر غصبون، هویه الرکوع فی عرض الغیر مصداق تصرف در فضاء مغصوب بود و هذا تصرف غصبون. اما سجود این زن در این مکان مصداق ابتعاد از منزل شوهر بدون اذن او نیست، ملازم است با ابتعاد، ولذا مشکلی ندارد. اگر بگوید بالاخره نهی بکند از خروج، ولو خروج الی مکه، خروجش حرام است، ابتعادش حرام است، اما این ابتعاد با اون طواف، با اون نماز، با اون وقوف، ترکیبش ترکیب اتحادی نیست. آخرین فرعی که مطرح میکنیم صلات فی الذهب هست. این فرع یک نکته ای داره که به اون مناسبت دارم طرح میکنم. ما در بحث صلات فی المکان المغصوب نقل کردیم و خودمونم عرض کردیم، اگر کسی در اول وقت مضطر باشد، مضطر باشد به کون فی المکان المغصوب، تا ساعت دو این جا باید بماند، مضطر است و اینجا غصبی است، فقها فرمودن اشکالی ندارد، مضطر است، تحریم غصب برطرف شد، می تواند نماز اول وقت بخواند. چرا؟ برای اینکه مانعیت غصب انتزاع شد از حرمت آن، چون غصب حرام بود، اجتماع امر و نهی پیش می اومد، امتناعی شدیم، یا جوازی هم اگر بودیم در عالم عامد و جاهل مقصر در عبادت مشکل پیدا می کردیم، گفتیم جایی که غصب حرام است نماز باطل است. خب غصب حلال شد، تا ساعت دو مستر است، غصب حلال شد، ارتفع المانع. حال اگر کسی تا ساعت دو مجبور است یک ذهبی را، یک انگشتر طلایی را در دست داشته باشد، او را مضطر کردن، اکراه کردن، گفتن اگر تا ساعت دو این انگشتر طلا رو، انگشتر طلا رو این آقا داماد دست نکنه، باید دخترمون رو طلاق بده. خب اینم واقعا برش حرجیه، این همه خرج کرده حالا دختر رو بخواد طلاق بده، گفت خیلی خوب مضطریم، حرجی شد، این انگشتر طلا رو دراز کرد، جوان جوان مقید به نماز اول وقت هم هست، میتونه نماز بخونه؟ نه نمیتونه. چرا؟ برای اینکه در ذهب ما دو دلیل مستقل داریم. یک، الرجل لا یلبس الذهب. دو، ولا یصلی فی. مانعیت لبس ذهب رو خطاب مستقلی بیان کرد. ما از تحریم مانعیت صلات فی الذهب الملبوس دلیل مستقل داشت، ولا یصلی فی. ما این مانعیت رو که از حرمت لبس ذهب استفاده نکردیم، چون دلیل مستقل دارد، الرجل لا یلبس الذهب به خاطر اضطرار ساقط شد، اما ولا یصلی فیه به حال خودش باقی است. مگر اضطرار تا آخر وقت مستوعب باشد، اون وقت میگن از صلاتو لا تسقط به حال، برود این جوان نماز بخواند با همین لبس ذهب در فرض اضطرار مستوعب تمام وقت. در حالی که در غصب میگفتیم نه، هین از صلات مضطر به غصب که هست، صلات در این مکان مغصوب جایز است و صلاتش هم اختیاری است. هازا تمام الکلام فی تطبیقات مسئلت اجتماع الامر و نهی. مرحوم آخوند در آخر این بحث اجتماع امر و نهی میگه دو تا دلیل قائلین به جواز اجتماع امر و نهی مطرح کردن، ما این دو دلیل رو بگیم و رد کنیم. دلیل اولشون ارتکاز عرفی است. میگن اگر مولا امر بکند عبدش را به خیاطت ثوب و نهی کند او را از کون فی مکانن، این عبدم بیاد در همون مکان که منهی عن هست خیاطت کنه ثوب مولا را، عرف میگه این عبد عاصی نهی است و مطیع امر، هیچ عرفی نمیپذیرد که مولا اون اجرتی را که برای خیاطت ثوب تعیین کرده به این عبد نده. بگه چرا رفتی در آن اتاق که گفته بودم لا تکن فیه؟ میگه خب رفته بودم، گناه کردم، مستحق عقابم، اما گفتی یک روز دیگر به من گفتی شتلی هاز از صبح، او امر به خیاطت رو امتثال کردم، چرا مزدم رو نمیدی؟ این مطلب رو هم از اصولیین عامه حاجبی و عضدی گفته، هم از اصولیین شیعه مرحوم آقای بروجردی فرموده به عنوان این که پس لا فلا ریبه فی جواز اجتماع الامر و نه. خب این وجه به این کیفیت که بیان شد خیلی وجه قابل اشکالی است، چون فرض کردن که نهی مولا به کون فی هاذ المکان خورده، خب کون فی هذا المکان با خیاطت ترکیبش انضمامیه، بودن در این مکان حرام، خیاطت واجب، ترکیب انضمامی است. مثل اینکه نماز واجب، نظر به اجنبیه حرام، ترکیب انضمامیه، ربطی به هم نداره. بهتر بود میگفتن مولا نهی از غصب کرده تا بعد بگن خود این خیاطت مصداق غصب. چرا؟ برای اینکه این چرخ خیاطی رو هی میچرخونه، میشه حرکت الید فی الفضائل مغصوب، نخ رو میاره به سمت این پارچه، این میشه حرکت الخیط فی الفضائل مغصوب. اینجا شبهه ترکیب اتحادی بود که جواب اینه که اولا شاید به خاطر این باشه که غرض مولا و ملاک حاصل میشه، دلیل بر جواز اجتماع امرونه نیست، ملاک و غرض تحصیل شده. وانگهی با اون دقتهایی که قبلا مطرح شد و بعضی از آقایون میگن عرفی نیست، خیاطت معلوله این حرکت هاست. خیاطت یعنی مخیطیت و صوب، کون و صوب مخیطن، کون و صوب مخیطن. این وقتی صادر میشه از این عب، اسمش رو میذارن خیاطت. حیث صدور این کون و صوب مخیطن از این عب، اسمش خیاطته. کون و صوب مخیطن معلول این حرکت هاست، این حرکت چرخ خیاطی و حرکت نخ در این فضا و حرکت دست در این فضا و اینا همه عوامل تحقق کون و صوب مخیطن. با این دقت دیگه قطعا ترکیب خیاطت با غصبم ترکیبش اتحادی نخواهد بود، ولذا این وجه اول وجهی نیست که آدم به خاطر او قائل به جواز اجتماع بشه. بله ما جوازی هستیم، اما نه به خاطر این وجه. عمده وجه ثانی است وجود عبادات مکروهه در شریعت که وجه مهمی است، ان شاء الله فردا مطرح میکنیم.